0-799-41-71-44 در افغانستان در نظر گرفته شده. پیامک های شما به برنامه زنده با زندگی میرسه و خوش میشیم که مشارکت داشته باشین در بخش موضوعی، نظر بتین، پیشنهاد بتین، انتقاد کنین و بالاخره شما در عرصه میدانی زندگی هستین و از تجربهاتون برای ما بگوین تا بحث ما انشاءالله کامل شود، برای بخصوص بر جوانایی که منتظر هستن تا یک راهکار از این برنامه به اونا تقدیم شود.
تا فردا خدا یارتان.
خدا حافظ شما و زنده باد زندگی.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، از ضمن آرزوی موفقیت و کامیابی و سربلندی برای شما عزیزان عرض کنیم که شما شنونده های عزیز میتونین برنامه های رادیو دریره از طریق این فرکانس ها بشنوید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کلهرتز، همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از طریق امواج متوسط 720 کلهرتز و 1098 کلهرتز نیز قابل شنیدن می باشد.
کریم مطلق و من گدا، چی کنی جز این که نخوانیم؟ تو کریم مطلق و من گدا، چی کنی جز این که نخوانیم؟ ای در دیگرم به نما کنم، در دیگرم به نما کنم، در کجا
تو کریم، تو رحیم، تو قوی، تو وسیع، تو حلیم، تو حکیم، تو شروع، تو اخیر، تو کریم، تو رحیم، تو قوی، تو وسیع، تو حلیم، تو حکیم، تو شروع، تو اخیر.
همه عمر هر زدویدم که دلم کنون که خمیدم، که دلم کنون که خمیدم، من اگر به حلقه تنیدم، تو بیرون در ننشانیم، من اگر به حلقه، تو بیرون در ننشانیم، تو بیرون در ننشانیم، تو بیرون در ننشانیم، تو بیرون در ننشانیم.
تو کریم مطلق من گدا، چکونی جز این که نخانیم، در دیگرم به نما که من و کجا روم چو برانیم.
تو کریم مطلق من گدا، چی کنی جز این که نخانیم، در دیگرم به نما که من، در دیگرم به نما که من، به کجا روم چو برانیم، به کجا روم چو برانیم، به کجا جارم تو برانیم.
من که مستم میدانم فردای آهو، من که مستم میدانم فردای آهو، آره از کون و بکارم فردای آهو، آره از کون و بکارم.
ساعت 10 صبح به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما خوبان شنونده. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت، و در ابتدای این بخش خبری هم تسلیت و تعزیت عرض می کنم. فرارسیدن سال روز شهادت هفتمین مقتدای مسلمانان جهان حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام را محضر یکایک شما همراهان گرامی. نمایندگان سازمان ملل با بیان اینکه سطح نیازهای کمک بشر دوستانه در افغانستان بی سابقه است اعلام کردند که حدود 59% از جمعیت این کشور به کمک‌های نجات بخش نیاز دارند. هیئتی از نمایندگان نهادهای کمک رسان سازمان ملل که وضعیت بشری افغانستان را بررسی کردند گفتند که سطح نیازهای کمک بشر دوستانه در این کشور بی سابقه است و بیش از 24 میلیون تن حدود حدود 59% از جمعیت افغانستان به کمک های نجات بخش نیاز دارند. این هیئت در بیانیه‌ای که روز شنبه توسط دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل اوچا منتشر شده، خواهان حمایت از فعالیت بشر دوستانه در افغانستان شده است. این تیم در کابل از پروژه‌های بشردوستانه نظارت و با زنان و مردانی که از جنگ، خشکسالی و بحران سیاسی افغانستان متاثر شده صحبت کرده است. در بیانیه هیئت کارشناسان سازمان ملل آمده است که برنامه پاسخدهی بشردوستانه برای سال 2022 در افغانستان که از سوی این سازمان راه‌اندازی شده، یکی از بزرگترین درخواست بشردوستانه است که تاکنون برای یک کشور در نظر گرفته شده است. نماینده ویژه رئیس جمهوری ازبکستان در امور افغانستان و رئیس هیئت پارلمان اتحادیه اروپا در دیدار با یکدیگر در تاشکند چشمانداز روابط دو جانبه و اوضاع کنونی افغانستان را بررسی کردند. عصمت الله ارگاشیوف نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان و پتروس اوشتریچوس رئیس هیئت پارلمان اتحادیه اروپا در دیدار با یکدیگر در شهر تاشکند بر اجرای نتایج دیدار و رایزنی نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی در امور افغانستان که روز 23 فوریه برگزار شد تاکید کردند. و ما ارتباط مستقیم تلفنی داریم با خبرنگار ما عزیز زاهد در جنوب افغانستان. آقای زاهد سلام بر شما، وقت شما بخیر. آقای زاهد صدای ما رو میشنوین؟ ظاهراً خطوط ارتباطی مشکلی ایجاد شده و از این بابت از شما عذرخواهی میکنیم. اگر مجدداً ارتباط برقرار شد با شما خواهیم بود. و اما آغاز دروس پوهنتون‌های غرب افغانستان و خوشحالی صدها دانشجو، آنگونه که وزارت تحصیلات عالیه افغانستان اعلام کرده بود و بر اساس تقویم این وزارت دانشگاه‌های ولایات سرسیر افغانستان که ولایات هرات، بادغیس و غور نیز شامل آن هستند برای دانشجویان دختر و پسر باز شد. همکارم فیض احمد محمدی و گزارش این خبر.
آغاز دروس پوهنتون‌های غرب افغانستان و خوشحالی صدها دانشجو، آنگونه که وزارت تحصیلات عالی افغانستان اعلام کرده بود و بر اساس تقویم این وزارت دانشگاه‌های ولایت‌های سرسیر افغانستان که ولایت‌های هرات، بادغیس و غور نیز شامل آن هستند برای دانشجویان دختر و پسر باز شد. این طرح که از سوی امارت اسلامی افغانستان تهیه شده و بر اساس آن همه کارمندان، استادان و دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مکلف به رعایت حجاب شرعی هستند. دختران و زنان در نظام تحصیل جدید مکلف هستند تا حجاب به رنگ سیاه بپوشند و برای مردان نیز لباس ملی به عنوان لباس رسمی تعریف شده است. در بخشی از این طرح بازگشایی دانشگاه‌ها بر ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند و ثبت تصویر و صدا از فضای دانشگاه‌ها پرداخته شده است. همزمان با باز شدن دانشگاه‌های دولتی پس از حدوداً 6 ماه و آغاز درس‌ها، مولانا عبدالباقی حقانی وزیر تحصیلات عالی افغانستان در رأس هیئتی به ولایت هرات آمده و در مراسم بازگشایی دانشگاه هرات اشتراک کرد. مولانا حقانی وزیر تحصیلات عالی افغانستان هم در این مراسم گفت محصلین اعم از دختر و پسر از این به بعد می توانند به دروس خیش حاضر شوند. البته بانوان دانشجو قبل از ظهر و آقایان بعد از ظهرها به دانشگاه ها مراجعه کنند. دکتر سلطان احمد ترکی معاون علمی پوهنتون هرات ضمن خوشحالی از بازگشایی این دانشگاه پیرامون برنامه‌های پوهنتون هرات صحبت کرد و از محصلین خواست که دوباره به فراگیری دروس خیش برگردند. در بخشی از این مراسم که به مناسبت آغاز دوباره دانشگاه هرات برگزار شده بود، مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات نیز دانشگاه را سنگر آموزش و فراگیری علوم عالی توصیف کرد و گفت دانشجویان باید از این فرصت به وجود آمده کمال استفاده را ببرند و برای آموزش از هیچ تلاشی دریغ نکنند. وی با ابراز خوشحالی از آغاز دروس در پوهنتون هرات خاطرنشان کرد افغانستان به افراد متخصص و کاردان نیاز اشد دارد و باید دانشجویان چه دختر و پسر با آموختن علوم افراد متخصص و توانمندی تربیه شوند که آینده یک کشور را به دست گرفته و از آنچه که در دانشگاه ها آموختند برای آبادانی و توسعه افغانستان استفاده کنند. دانشجویان اما تاکید می کنند که مسئولان وزارت تحصیلات عالی افغانستان باید به منظور هرچه بهتر شدن آموزش در این مرکز اکادمیک توجه خاص داشته باشند. آنان اظهار داشتند فرصت‌های بسیار زیادی از دست رفته و باید برای جبران آن افراد متخصص در بخش‌های آموزشی و اداری این دانشگاه توظیف شوند تا جوانان علاقه‌مند به آموختن از آنان چیزهای بیاموزند. مولوی نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات نیز بازگشایی دانشگاه‌های دولتی در غرب افغانستان را فرصت با ارزشی دانست و گفت خانواده ها به عنوان اولین معلمین می توانند همراه با مسئولان معارف و تحصیلات عالی نسل خوب با دانش و فهم را برای جامعه تحویل بدهند. وی با ابراز خرسندی از این که محصلین دختر و پسر از این به بعد می توانند در دانشگاه ها به دروس خیش حاضر شوند خاطر نشان کرد مردم فرهنگ دوست هرات مطمئن باشند که حکومت فعلی افغانستان تمام تمرکز خود را بر حمایت از فرهنگ، معارف و تحصیلات عالی خواهد داشت و فرصت‌های خوبی را در اختیار محصلین و دانش آموزان قرار خواهد داد. رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات همچنان گفت برنامه ریزی شده است که دانشجویان برای جبران درس‌های عقب مانده یک دوره فشرده طی یک ماه سمستر سال قبل را فرا گیرند و برای پیشبرد سمسترهای بعدی آماده شوند. در همین حال محصلین نیز با آغاز دوباره درس‌ها در پوهنتون‌های دولتی خوشحال هستند و از سایر دانشجویان که به هر دلیلی از درس و تحصیل دور ماندند خواستند تا از این فرصت استفاده کرده و به دروس خیش حاضر شوند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
تشکر میکنم از همکارم آیه محمدی. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت تعداد کمی از ایرانیان در کیف باقی ماندند که در مناطق امنی اسکان داده شده اند. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، شنبه شب در گفتگوی تلویزیونی درباره وضعیت ایرانیان حاضر در اوکراین افزود تا به این لحظه مشکلی گزارش نشده است، ضمن اینکه به دلیل شرایط امنیتی اوکراین امکان خارج کردن همه ایرانیان وجود ندارد. خطیب‌زاده تصریح کرد شرایط در اوکراین به شکل فوق‌العاده‌ای پیش می‌رود و در مرحله اول تلاش شده است دانشجویان و ایرانیان مقیم از شهرهای پرخطر دور شوند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران مرحله دوم را انتقال ایرانیان به مرزهای غربی اوکراین عنوان کرد و افزود سفارت جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد از طریق راه آهن و مسیرهای دیگر دانشجویان و ایرانیان مقیم را خارج کند و ماشین‌ها و امکانات استفاده هم در اختیار دانشجویان و ایرانیان مقیم قرار گرفت. خطیب‌زاده تصریح کرد با هماهنگی سفارت ایران در کیف بیش از 200 دانشجوی ایرانی با قطار و با مرزهای غربی اعزام شدند. دبیرکل سازمان ملل به دلیل جنگ در اوکراین سفر خود به ژنو را لغو کرد. استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل، روز شنبه به وقت محلی در بیانیه اعلام کرد که سفر دبیرکل سازمان ملل به ژنو به دلیل وخامت اوضاع در اوکراین لغو شده است. در این بیانیه آمده است با توجه به وخامت اوضاع در اوکراین، دبیرکل سازمان ملل در نیویورک میماند و طبق برنامه پیشین به ژنو سفر نمی کند. او برای نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل یک پیام ویدیویی ارسال خواهد کرد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، روز شنبه به وقت محلی در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، اعلام کرد که کمک‌های نهاد بین‌المللی افزایش می‌یابد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز یکشنبه در پی وقوع جنگ در اوکراین با وجود تعطیلی آخر هفته کشورهای غربی برای چهارمین بار طی یک هفته گذشته نشستی اضطراری برگزار می‌کند. چهارمین نشست اضطراری شورای امنیت برای اوکراین به درخواست آمریکا و آلبانی برگزار خواهد شد تا در پی وتوی قطعنامه پیشنهادی قبلی این دو کشور از سوی روسیه، بحران اوکراین و محکومیت اقدام نظامی مسکو را در مجمع عمومی سازمان ملل پیگیری کند. سیستم بانک بین المللی سویفت برای اعمال تحریم‌ها علیه بانک‌های روسیه اعلام آمادگی کرد. سیستم نقل و انتقال بین المللی بین بانکی سویفت در بیانیه اعلام کرد پس از دریافت دستورات قانونی آماده اجرای تصمیم کشورهای غربی مبنی بر اعمال تحریم‌ها علیه بانک‌های روسیه است. در این بیانیه آمده است ما در حال تعامل با مقامات اروپایی برای درک جزئیات نهادهایی هستیم که مشمول اقدامات جدید خواهند بود و در حال آماده شدن برای پیروی از دستورالعمل‌های قانونی هستیم. با گفته یک مقام دولت آمریکا، اتحادیه اروپا در حال نهایی کردن لیست بانک‌های روسی است که از سویفت خارج می‌شوند. وزارت خارجه چین در توییتر لیستی از کشورهای بمباران شده توسط آمریکا پس از جنگ جهانی دوم را منتشر کرد و نوشت هرگز فراموش نکنید که تهدید واقعی برای جهان کیست. روسیه الیوم اعلام کرده که سفارت چین در روسیه در توییتر لیستی از کشورهای بمباران شده توسط آمریکا پس از جنگ جهانی دوم منتشر کرد و نوشت این لیست شامل 20 کشور در سراسر جهان بود که آمریکا در امور داخلی آنها دخالت یا آنها را بمباران کرده است. سفارت چین در روسیه افزود تهدید واقعی برای جهان واشنگتن است و خواستار بازنگری لیست کشورهایی شد که آمریکا پس از جنگ جهانی دوم آنها را بمباران کرد. رئیس دانشگاه الازهر مصر در واکنش به ادامه تنش‌ها میان روسیه و اوکراین از طرفین درگیری خواست تا به صدای عقل گوش فرا دهند. شیخ احمد طیب از ازهر، رئیس دانشگاه الازهر مصر، در بیانیه‌ای که به زبان عربی و انگلیسی منتشر شد تاکید کرد کشمکش‌ها تنها با گفتگو حل می‌شود و جنگ‌ها فقط و ایرانی بیشتری با بار خواهند آورد. الازهر همچنین از رهبران جهان و نهادهای بین‌المللی خواست که از راه حل‌های مسالمت‌آمیز برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین حمایت کنند. منابع روسیه از انتقال راکت‌های حامل مواد سمی و کیمیاوی توسط تروریست‌های جبهه النصره به مناطق در حومه ادلب خبر دادند. دریادار اولگ ژورالوف، رئیس مرکز آشتی روسیه در سوریه، شنبه شب گفت بر اساس اطلاعات به دست آمده تروریست‌های جبهه النصره کانتینرهای حاوی ماده کیمیاوی را به قریه کفرلوسین در ولایت ادلب سوریه منتقل کردند که به دلیل بی‌احتیاطی در حمل و نقل یک از این سیلندرها آسیب جدی دید. و افزایش انتقادها از حزب حاکم بریتانیا در چشم پوشی از پولهای مشکوک سرمایه گذاری شده در این کشور، صدر اعظم را واداش وعده اصلاح دهد. افزایش انتقادها از حزب حاکم در چشم پوشی از ورود سرمایه های کلان و بهشت های مالیاتی بریتانیا و پولهای مشکوک سرمایه گذاری شده در این کشور، صدر اعظم بریتانیا را واداش وعده اصلاح دهد. افشای اسناد مختلف از جمله اسناد پاندورا که نشان داد بریتانیا با یکی از کانون‌های اصلی ورود سرمایه‌های با منشأ نامعلوم و نیز پولشویی جهان مبدل شده است، با وقایع اوکراین بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد و انتقادها از حزب حاکم را در این باره بیشتر کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خالق متعال می‌سپارم.
خب دوستان، وقت آن رسیده است که یک سفری داشته باشیم با برنامه سفر و چکر.
سفر و چکر. کاری از گروه اجتماعی رادیو دری از مشهد مقدس. سفر و چکر با هدف افغانستان شناسی. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، در این برنامه سفری به مشرقی داریم و در دل زمستان سفری مناسب به قشلاق افغانستان. اقوام کوچی که از بیداد تابستان به کوهستان‌های اطراف و ولایات سرد سیر می‌روند، در فصل سرد ترجیح می‌دهند که در مشرقی بمانند و از مواهب طبیعی منطقه بهره ببرند. شما حتما در مسیر رفتن به مشرقی شاهد صحنه‌هایی هستین که رمه‌های گوسفند و گله‌های بز در چراگاه‌های طبیعی مسیر در حال چریدن هستند و آن سوتر خانواده های کوچی خیمه و غجدی برپا کرده و به گرمی از شما استقبال می کنند. و حتما یکی از خاطرات قشنگ شما دوغ کوچی هاست که طعمش را از یاد نخواهید برد. خب حالا می خواهیم همراه با توضیحات همکار ما محمد آصف شینواری کم کم وارد ساحه جلال آباد شویم. Thank you.
خب شنونده عزیز، در برنامه قبل ما سفری داشتیم در مسیر کابل جلال آباد و آصف خان شینواری همکار ما در گزارش سفر چکری که برای ما و شما داشت از تأسیسات بند برق در مسیر را گفت و از مناظر بسیار دیدنی و پرپیچ و خم بودن جاده‌ای که کابل به ننگرهار وصل میکنه ما را رساند، که از خود نقلو گفتن، از سروبی گفتن، از بند درونته گفتن و از تونل هم تیر شدیم، در اولین نقطه ننگرهار متوقف کردیم. حالا می‌خوایم دوباره از همین نقطه شروع کنیم. سلام بر آصف خان شینواری، وقت شما بخیر، سفر و چکر شروع میکنیم. آماده هستین شما؟
بله.
بخیر باشین جانتان جور. خب ما وارد ننگرهار می‌خوایم شویم. فکر بکنین کسی که ایج نامده یا سالای سال شده نامده، واقعا ننگرهار و به خصوص جلال آباد مرکزشه، با چی عنوان بشناسه؟ یک شهر ترانزیتی است، یک شهر علمی است، یا یک شهر زراعت و باغداری است، یا همگیش است؟
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. همونطوری که شما گفتین، شهر جلال آباد از هر لحاظ یک شهر خیلی مهم است، از لحاظ علمی، از لحاظ موقعیت استراتژیک، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فرهنگی و کلتوری، از لحاظ جمعیت، از هر لحاظ شهری است که از شهرهای بزرگ افغانستان خوانده میشه. زمانی که از کابل حرکت میکنیم و از تونل درونتا داخل اراضی مربوط به ننگرهار میشیم، در نخستین مورد داخل شدن به منطقه ننگرهار و با شهر جلال آباد مرکزی ولایت، نگاه ما به سوی پوهنتون ننگرهار میفته که در خود منطقه درونتا است و آغاز ننگرهار از زمین میشه. این پوهنتون در حدود 60 سال قبل ساخته شده و بعد از کابل دومین و بزرگترین پوهنتون علمی در افغانستان است. در حال حاضر این پوهنتون دارای 13 پوهنزه های جداگانه با شمار پوهنزه طب است و حدود 17,000 محصل داره، هم از پسر و دختر، و نزدیک به 600 تن استادای رشته‌های مختلف در این پوهنتون درس می‌خوانند. در حال حاضر برنامه‌های فوق لیسانس و دکترا هم در بخش‌های حقوق و شریعت و ادبیات در این پوهنتون آغاز شده و محصلین دارند در او درس می‌خوانند. از این ساحه که به طرف شهر جلال آباد می‌بینیم، یک قسمت من یک دریا است که از ولسوالی‌های حصارک غلجایی و خوگیانی و شیرزاد به این طرف میان و با دریای کابل یعنی جای میشن. این همیشه در سال 12 آب نداره، فقط در وقت بهار بارندگی صورت میگیره، در زمستان آب در این دریا جاری میشه و این را به نام سرخ آب میگن. زمانی که آب از طرف سارک و شیرزاد میان وارد ولسوالی سرخ رود میشه، یک منطقه است که در اونجا خاکش سرخ است، آب اینجا میرسه، آب سفید و شفاف رنگ سرخ به خود میگیره و این منطقه که جاده کابل جلال آباد از این میگذره، همین پل به نام پل سرخ آب یاد میشه، یعنی زیر این پل آب سرخ جاری هست.
برنامه سفر و چکر رادیو دری به هدف لذت شناخت از سرزمین زیبای افغانستان به شما تقدیم می شود. در این برنامه ما علاوه بر معلوماتی که در منابع ذکر شده به مطالبی خواهیم پرداخت که مختص مناطق است و جذاب و شنیدنی. شما هم می توانید همکار ما در معرفی منطقه تان باشید. امروز سفر و چکر ما به جلال آباد است و حالا ادامه مسیر با توضیحات همکار ما محمد آصف شینواری.
همزمان اینجا در گذشته ها ما قبلا در برنامه قبلی گفته بودم که مسیر به نام منطقه گندهارا یاد میشه. زمان سابق میگن بسیار بادای شدید در اینجا میوزید، باز برای جلوگیری و کاهش سرعت باد یک باغ مصنوعی در ولسوالی سرودی ساخته شده به نام باغ رئیس مسما است. یک باغ هم در مربوطات ولایت لغمان در منطقه سرخکان ساخته شده بود درختایی که کمک میکنه برای کاهش سرعت باد. یک باغ هم در خود منطقه در اونتا ساخته شده بود و یک باغ هم در خود منطقه سرخاب. سال کم کم از اثاری باغ منده دیگه درختایش مردم قطع کردن. حالی دارن مؤسساتی کمک کننده که در بخش زراعت کار میکنن برای احیای این باغ ها برنامه های را درست کردن و زیر کار هستن. از این باغ که میگذاری باید وارد منطقه به نام دورایی کانال، اینجا دفتر اداره کانال است. وقتی نامی از کانال میآید، این کانال بعدی کانال ننگرهار از طرف شوروی سابق تقریبا در بیشتر از چند صد هکتار زمین این کانال ساخته شده که آب برای این کانال از خود بند برخی در اونجا جدا شده و آب که از اینی برای این کانال وارد شده تا حدودات ولسوالی های بتکوت و مومندره و غنیخیل ای آب میرسه و ای فارمای زیتون و سیتروس و اینا هست مربوط یعنی کانال است. ولی تازه در چند سال قبل یک جاده به نام جاده حلقوی جنوب درست شده که به خاطر کاهش ازدحام ترافیکی در شهر جلال‌آباد وقتی آدم از تورخم به طرف جلال‌آباد حرکت میکنه یک قسمتی میرسه به نام گمرک. گمرک ننگرهار از شهر جلال‌آباد بیرون است. از اونجا این سرک حلقوی جنوب شروع میشه از بیرون شهر و دمی دورایی کانال دوباره وصل میشه. کسایی که از تورخم به کابل میاد و به خاطر که از ازدحام شهر فارغ باشه از همین مسیر استفاده میکنه.
شما هم میتوانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
جلال آباد و نواحی اطراف قطب تولید کیله یا موز افغانستان هم هست. با یک گزارش وارد یکی از کیله باغ های این منطقه می شویم.
واقعا ننگرهار تازه می سازه آدمه. میریم به خیر طرف درخت های کیله. بین با ما یک جا باشین.
والا خوب میبینید که یک شاخه کیله چقدر کیله میده.
آها یک شاخه کیله را دوستان میبینید که 6-7 درجن داره. این کیله هم تو خام میباشه وطن داره گل و بازی را کاربتکاری میکنن بعد زود پخته میشه و تو در درخت زود پخته نمیشه. این هم بود کیله دوست عزیز و در بین درخت کیله یعنی در پالیش نارنج. تشکر از همراهیتان که ما را همراهی کردین. روحید عسکری، جلال آباد، افغانستان.
هر کی
تشکر از همراهیتان با سفر و چکر امروز. تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
پیر پرنیان سخن، عنوان برنامه‌ای است که همکاران ما تقدیم شما می‌کنند.
بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی.
ریگ آموی و درشتی‌های او، زیر پایم پرنیان آید همی.
پیر پرنیان سخن.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، ادب دوستان و خوبان ادب دوست، سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های پیر پرنیان سخن، مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدوار هستیم پذیرای ما باشید. در برنامه گذشته با بررسی اندیشه و افکار پدر شعر فارسی ابو عبدالله محمد رودکی پرداختیم. در این برنامه در ادامه سخن با بررسی جهانبینی رودکی میپردازیم. بررسی اندیشه رودکی درباره جهان، یا به تعبیر بهتر جهانبینی او را، با پژوهش در آثار به یادگار مانده از رودکی و همچنین با توجه به محیط زندگی این شاعر توانا میتوان دریافت. آفرینش از نظر رودکی چیست؟ نگاه او به زندگی چگونه است؟ و درباره آخرت چه عقیده‌ای دارد؟ پاسخ به این سوالات ما را با جهانبینی شاعر خردمند و روشنبین آشنا می کند. شاعری که بزرگان ادب فارسی در استادی و سروری او بر شاعران متقدم و متأخر اتفاق نظر دارند و برای نشان دادن تحسین و تکریم خود از اشعار او در آثار خود استفاده کرده اند. تفکر و تدبر در جهان هستی، با چشم دل و عقل نگریستن، اعتقاد به گذرا بودن جهان، اهتمام در نیکوکاری، شمعی از جهانبینی رودکی است. رودکی شاعر است که هم از پیشتازان شعر و ادب فارسی است، هم از بزرگان آن. او را پدر شعر فارسی و کاروان سالار شعرا نامیده و در این حال استادی، سخنوری و نیک اندیشی او را ستودند. توانایی و تبحر رودکی در سرودن انواع شعر، کاربرد واژه های اصیل فارسی و بیان مفاهیم بلند حکمی و اخلاقی، سرمشق ارزنده‌ای برای هم عصران و شاعران پس از وی بوده است. دکتر ذبیح الله صفا در کتاب تاریخ ادبیات در ایران نوشته است: قدرت رودکی در غزل به درجه‌ای بود که عنصری با همه دقت خیال غزل‌های او را ستوده و خود را از آوردن مضامین دقیق آنها عاجز دانسته است. غزل رودکی وار نیکو بود، غزل‌های من رودکی وار نیست. اگرچه بکوشم به باری که وهم بدین پرده اندر مرا بار نیست. نگاه رودکی به هستی و خداوند هستی آفرین زیبا و قابل تأمل است. رودکی به عنوان یک شاعر مسلمان در ابیات بسیاری به توحید و پرستش خداوند یگانه تصریح کرده است. همچنین او با توجه به شگفتی های آفرینش باور عمیق و اعتقاد قلبی خود را به نظام دقیق آفرینش که فعل خداوند و ناشی از اراده اوست بیان کرده است. نگاه رودکی به زیبایی های طبیعت و جلوه های گوناگون آن با چشم دل دقیق و متفکرانه است و موجب آفرینش تصاویر بدیع شده است. آن صحن چمن که از دم دی گفتی دم گرگ یا پلنگ است، اکنون ز بهار مانوی تاب پر نقش و نگار همچو جنگ است. تشبیه طبیعت به حالات انسان و بازیافتن جوانی و شور و نشاط پس از پیری حکایت از نور امید در دل روشن رودکی دارد. احساس لذت از خوبی و پاکی نشانه سلامت نفس و اندیشه زلال اوست. در شعر رودکی سبزی و تراوت، بهار و باغ، زمزمه پرندگان و رایحه دلنشین گلها موج می‌زند. شعر رودکی شادی آفرین و امید بخش است. بسامد بالای اسامی گلها در شعر رودکی بیانگر آرامش روح و شکرگزاری او در برابر نعمتهای بیکران خداوند است. رودکی با هر آفرینی که به طبیعت زیبا می‌گوید در واقع خداوند طبیعت آفرین را ستایش می‌کند و سنا می گوید. نگاه رودکی به زندگی نیز زیبا و مثبت است، چرا که او در محیط مناسب پرورش یافته، از کودکی با قرآن مأنوس بوده و از ایمان و اعتقاد محکم برخوردار بوده است. علم و دانش نیز نزد رودکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. رودکی سخن را گنج می‌داند و از اینکه عمر را به دانش اندوزی گذرانده بر خود مباهات می‌کند. او با پشتوانه تعالیم ارزنده اسلام دانش را چراغ روشن دل و وسیله محافظت از بدیها می داند. او بر این باور است که دانایان در طول تاریخ حکمتها را گرد آورده و نوشته اند و به این وسیله راز آن را به زبانهای گوناگون در طول زمان نگه داشته اند. تا جهان بود از سر آدم فراز، کس نبود از راز دانش بی نیاز. مردمان بخردن در هر زمان، راز دانش را به هر گونه زبان گرد کردند و گرامی داشتند، تا به سنگ اندر همی بنگاشتند. دانش اندر دل چراغ روشن است، و از همه بد بر تن تو جوشن است. شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه پیر پرنیان سخن، در این لحظه شعرخوانی و صحبت‌های جناب رشید کاکاوند، کارشناس محترم برنامه را درباره جناب رودکی پدر شعر فارسی با هم میشنویم.
زمان پندی آزادگار دارم، زمانه را چون نکو بنگری همه پند است. به روز نیک کسان گفت تا تو غم نخوری، بسا کسا که به روز تو آرزومند است. این نکته اندیشگی فوق‌العاده توش هست، اینکه همیشه نباید ما خودمونو با بهتر از خودمون مقایسه کنیم، چون این ناامیدی در ما ایجاد میکنه. یادمون باشه ما نه ته این ماجرا هستیم نه سر این ماجرا. بسیاری هستن که شاید رویاشون شرایط من و شما باشه، که همین شرایط که گاهی گله میکنیم ازش، چون دارایی ها نسبیه. یه ربایی داره که همین مسئله رو توش بیان کرده، حالا ذکر این نکته که رباعیات رودکی بی نظیره. میگه با داده قناعت کن و با داد بزی، در بند تکلف مشو آزاد بزی، در بهز خودی نظر مکن قصه مخور، در کمز خودی نظر کن و شاد بزی. معلوم میشه یک اندیشه است که رودکی بهش اعتقاد داره، چون در جاهای مختلف میاد. در کمز خودی نظر کن و شاد بزی. این شاد زیستن که موقعیت طبیعی شاعران دوره خراسانی است، چون در رفاه بودن. و یه تفکر فلسفی هم هست، نوع نگاه شاد به جهان. شادی به معنی سهل‌انگاری نیست، شادی به این معنی نیست که ما ساده لوح باشیم. ما میتونیم با جدیت تمام جهان رو نگاه کنیم، حتی نقد کنیم، اما شادی رو رعایت کنیم. چون اکثرا وقتی ما میگیم که فلانی جدیه، به نظر میاد که باید آدم عبوسی هم باشه. جدیت به معنی عبوس بودن نیست. ممکنه شما خیلی جدی باشید ولی مهربون باشید اونجا که هستید. یه ربایی از رودکی بخونم. میگه ای ناله پیر خانقاه از غم تو، وی گریه یه طفل بیگناه از غم تو، افغان خروس صبحگاه از غم تو، آه از غم تو، هزار آه از غم تو. یعنی اگر بگیم قرن هفتم بوده باور میکنیم، اگر بگیم دوره صفویه بوده باور میکنیم، اگر امروز یکی بیاد بگه من دیروز این شعر رو سرودم، باز میشه باور کرد. یه انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. از این پذیرفتنی تر یعنی امروز میشه رو به اون مسئله سپاری کرد. واقعا میارزه که حتی یک نفر زندگیشو با این بیت تنظیم کنه.
دوستان عزیز شنونده، شما همراهی میکنین برنامه پیر پرنیان سخن را از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. یکی از نکات قابل تأمل در اشعار رودکی، نگاه عمیق او به عشق و راه‌های وصال به حضرت حق است. نگاه او به این مسئله با دیگران متفاوت است. رودکی در قالب پند و اندرز به خود و مخاطب خود، اهمیت انتخاب دوست و مصاحب خوب را یادآوری می‌کند، چرا که او از تأثیر همنشینی آگاه است و معتقد است انسان با هر که دوستی ورزد، رنگ او را می‌پذیرد و با او محشور خواهد شد. او معتقد است اگر آدمی در انتخاب دوست دقت کند و از کردلان و ناآشنایان با عشق دوری کند و به عاشقان بپیوندد، هنگام وصال دوست در جمع خوبان به دیدار یار نائل خواهد شد و به برکت همنشینی با عاشقان یکی از آنان محسوب می شود. رودکی عشق ورزیدن را شیوهی پسندیده بیدار دلان و مردم آگاه می داند و آنان را به بیخودی و محو در جمال معشوق ازلی دعوت می کند. کسی که آگهی از ذوق عشق جانان یافت، زخیش حیف بود گر دمی بود آگاه. به باور او هر عاشقی که این بیخودی را تجربه کند، دیگر نمی تواند لذت دیدار دوست را از دست بدهد. رودکی همه جا را جلوگاه دوست می‌بیند و معتقد است که سراپا دل شدن و با تمام وجود بر راز نیاز با او پرداختن، حکایتگر وصال با یار یگانه است. او زندگی و همه موجبات هستی را در سایه عنایت خدا می‌خواند و دوست ندارد که لحظه‌ای را بدون او به سر ببرد. بی روی تو خورشید جهان سوز مباد، هم بی تو چراغ عالم افروز مباد، با وصل تو کس چو من بداموز مباد، روزی که تو را نبینم آن روز مباد. رودکی برای مرگ و جهان آخرت نیز نگاه و تعریف خود را دارد. مرگ و معاد و جهان آخرت در نظر رودکی یک واقعیت حتمی و قطعی است. او به فانی و گذرا بودن این جهان اعتقاد دارد و دلبستگی به آن را کار خردمندان نمی داند. نگاه رودکی به مرگ و جهان آخرت از اعتقاد قلبی او به قرآن سرچشمه می گیرد و در این موضوع به تعالیم اسلامی و آیات قرآن مجید از جمله آیه شریفه 26 سوره الرحمن که می فرماید کل من علیها فان توجه دارد. مهتران جهان همه مردند، مرگ را سر همه فرو کردند، زیر خاک اندرون شدند آنان که همی کشک ها برآوردند. از هزاران هزار نعمت و ناز، نه به آخر به جز کفن بردند. بود از نعمتان چه پوشیدند، وان چه دادند و آن چرا خوردند. رودکی انسان را به عنوان مهمانی چند روزه بر سر سفره گسترده هستی می داند و معتقد است که مرگ از بین رفتن مطلق نیست، بلکه انتقال انسان از نشئه به نشئه دیگر است. راه آخرت برای همه راه رفتنی است و بازگشتی ندارد. لذا هر خردمندی باید برای عبور از این دریا کشتی امنی از نیکوکاری و عمل صالح برای خود فراهم کند تا بتواند با گذر از آن به ساحل مقصود برسد. او می داند که به حکم قرآن مجید آنچه از عمر هر کسی باقی می ماند و مایه سرافرازی و پیروزی او در روز حساب می شود نیکوکاری است. این جهان را نگر و چشم خرد، نی بدان چشم کندرو نگری. همچو دریاست و از نکوکاری کشتی ساز تا بدان گذری. نگاه رودکی به مصیبت زدگان و کسانی که در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستند نگاه مهربان و خیرخواهانه است. وی ضمن این که درد و غم را انکار نمی کند، هم با آنان اظهار همدردی می کند و هم به زبان نصیحت حقیقت رفتن را برای آنان بازگو می کند و آنان را به تسلیم و رضا در برابر قضای الهی فرا می خواند. او باور دارد که مرگ برای همه یکسان است. همه خواهند رفت و تنهای تنها با یک پیراهن در خاک خواهند خفت. به سرای سپنج مهمان را دلنهادن همیشگی نرواست، زیر خاک اندرونت باید خفت، گرچه اکنونت خواب بر دیباست. با کسان بودنت چه سود کند که به گور اندرون شدن تنهاست. خوبان شنونده، سپاسگزاریم از توجه و همراهی یکایک شما دوستان عزیز. در پایان سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام را به یک یک شما دوستان و محبان اهل بیت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و امیدوار هستیم که ما و شما بتانیم از سیره آنها پیروی بکنیم. تا برنامه دیگر، خدایار و نگهدارتان باشد.
انشالله که لحظاتتان سرشار از عشق و امید باشه و سرشار از معنویت. برنامه قرار بندگی را تقدیم حضورتان میکنیم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل میره.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدای بی‌نیاز بنده نواز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان مؤمن و خداپرست، در این دقایق معنوی از برنامه قرار بندگی سال روز شهادت جانسوز امام موسی کاظم علیه السلام را به خدمت همه شما عاشقان خاندان عصمت و طهارت تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:05:54 خواهد بود. به مناسبت شهادت امام موسی کاظم علیه السلام، بهانه گفتگوی ما حدیثی است از ایشان که فرمودند: خوشا به حال اصلاح کنندگان و آشتی دهندگان بین مردم که آنان همان مقربان روز قیامتند. دوستان عزیز، خدا از